أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مواردی که غیبت کردن جائز هست و داشتیم مطرح میکردیم و موارد جایی که غیبت جایز نیست، 10 مورد رو تا الان 9 موردش رو بیان کردیم. یکی از مواردی که غیبت جایزه اینه که میبینید یه شخصی داره غیبت میکنه، اسم یه کسی رو میاره و شما که میشنوید نمیدونید که آیا این غیبت کردن جزء اون 9 موردیه که غیبت جایزه و یا نه جزء مواردیست که غیبت کردن حرامه. اگه جزء اولیا باشد که غیبت کردن جایزه، پس اشکالی ندارد، شما هم لازم نیست نهی از منکر بکنید. اما اگر جزء اون مواردی باشه که غیبت جایز نیست و داره کار حرام مرتکب میشه، اینجا شما واجب میشه نهی از منکر بکنید. خلاصه موندی چکا بکنید؟ میگید من نمیدونم این آقا داره غیبت میکنه، جلوشو بگیرم؟ یا جزء مجوزات غیبت است که اشکال نداره و در واقع یعنی اجازه بدید که غیبت رو ادامه بده. وقتی نمیدونید جزء حرام است یا جزء حلال، میگوین میتوانید حمله بر صحت بکنید. بگید این گوینده آدم مؤمنی است، انشالله جزء مواردی است که غیبت کردن جایزه، اونا رو دارد میگه. ولیکن واقعش مقدار سخته، چون انسان بین 2 حالت گیر میکنه. از یه طرف دارد غیبت میکنه، بعدی یه کسی رو دارد بیان میکنه که کار گناه بسیار بزرگی است. از یه طرف خود شخص گوینده هم مؤمنه، میگم انشالله غیبت نمیکنه. خلاصه بین 2 تا کار سخت گیر انسان کرده که این طرفش یه حرامه، عمرش هم یه حرامه. بخواد جلوشو بگیرید و بهش بگید غیبت نکن، یه حرام مرتکب شدید و اون حد که حرمت مؤمنه، یعنی دارید به شخص گوینده دارید آبروشو میبرید. خب شما باید حمله بر صحت بکنید، بگید انشالله کارش حلاله. بخواید اجازه بدید حرفشو ادامه بده، خب غیبت یک کسی دارد آبرو یک که دارد میبره، نصف سر مرز هستی. بعضی بزرگان گفتن اشکال نداره، میتونید حمله بر صحت بکنید، ولیکن جای احتیاط رو من میگم هست، احتیاط داره. و اون اینه که یه جوری که طرف بدش نیاد از غیبت بکشیدش بیرون. مثلا تو شوخی بندازید، بگید که حالا بیاد از خودمون حرف بزنید، من خودم سرطاق پر از عیبه، بیا یکی از عیبه منو بگو ببینم. یک کسی میگو من هر وقت میرم دیدن مادرم، شروع میکنه غیبت فلانی و فلانی، اما من نمیدونم دیدنش نرم، یه کار زشتی کردم دیدنش برم، میدونم این غیبت میکنم. چیکار بکنم؟ انسان واقعا تو بعض جا تو محظوره، اینه این ورش یه محظوره، اونورم یه محظوره، هر دوش ممنوعه. گفتم یه جوری با مادر سر شوخی باز کن که ناراحت نشه. تو مادر ای که میخوای من بیام اینجا، حرف کسی نزن، حرف منو بزن. یه بار دیگه اومده بود میگفت مادرم میگه که من درد دلم به تو نگم پس به کی بگم؟ بودم خب به چاه بگو. امیرالمومنین علیه السلام به چاه میرفتن میگفت. در صورت باید یه مقدار احتیاط بکنیم، تو بحث غیبت خیلی سخته. حالا که بحث انتخابات است و نقل مجالسه، من یه توصیه راجع به انتخابات هم میخوام داشته باشم و اون اینه که دو نکته رو باید تو انتخابات دقت بکنیم. یک، حضور. بعضی اصلا هنوز درک سیاسی رو ندارن، میگه شرکت نکنیم چه اشکال داره، در حال که نمیدونید آمار با همین قطره ها میرد بالا، هر یه نفر آمار میرد بالا و اینا باید تجربه بکنیم. هر کدام از ماها یخ با کسی برخورد میکنیم که رشد سیاسی نداره، هنوز نمیدونه که دشمن اصلا تو همین آمارا دقت میکنه. مثلا الان دشمن تحریم کرده ما را، انواع تحریم های جدید که گذاشته، از جمله تحریم های دارویی، بعضی مریض ها به مشکل برخورد میکنن. ما اگه بخواییم جلو تحریم ها رو بگیریم باید آمار برد بالا، آمار تو انتخابات ها، و دشمن مایوس میشه، میگه من میخواستم با تحریم مردم را از نظام جدا بکنم اما نشد، ببین آمار رفته بالا، مایوس میشه. به عکسش اگر آمار بیاد پایین و ترامپ چی میگه؟ میگه ببین تحریم اثر گذاشت، پس یه مقدار دیگه فشار بیشتر میاره، مثل اختشاشات میمونه دیگه. یه اشراری که میان دشمن رو امیدوار میکنن، و دیدید دشمن چقدر تبلیغات میکنه، حتی به دروغ، اینجا هیچ خبری دیگه نیست، اونا هنوز تو حال هوای خودشون دارن، مثل که خواب میبینن، دارن همتون میگن، حتی میدونن دروغه، خبر دارن، من تا به یه امید میگن بگم تا بلکه شاید یک کسی بتونن فریب بدن، در حالی که تشییع جنازه آقای سلیمانی، این شهید بزرگوار، آقای ترامپ رو به شدت به وحشت انداخته بود، ترسیده بود، زنده داشت فیلمش رو نگاه میکرد، نشسته بود چه خبره این، خود تو عمرش هم همچین چیزی نیده بود، تک جنازه بابا و مادرش رو دیده بود و خوار و بردرش رو، انشالله کس و کار دیگه هم ببیند که خبری نیست، خوشحالم هستن، انشالله تک جنازه بچه هاش هم ببیند. وقت این حضور مردمی که رهبر انقلاب گفتن حضور تو انتخابات امنیت به کشور میده، اینا با واسطه به امنیت میخوره، با واسطه یعنی اول دشمن مایوس میشه، به دنبال این که مایوس میشه تحریما رو دیگه ممکنه ورداره، البته ما اینا بعید میدونیم اینا بر نمیدارن تحریما رو، تا ما پافشاری میکنیم رو اصول اسلام و تا اونان حیوانن همینه، یا باید اونا انسان بشن یا عوض میخوام ما دست از انسانیتون برداریم مثل اونا بشیم، وقتی مثل اروپایی میشیم، اروپایی انگلیس رو ببینید با امریکا کاری نداره، دو تا حیوان همزاد کاری وقتا پاچه همون میگیرن اما کاری هم با همگی نداره. اما تا وقتی ما پافشاری میکنیم رو قواعد عقلانی و انسانیتمون، اونا ناراحتن و عکسش. این یه نکته است که به همدیگه هم توصیه بکنیم. نکته دوم اینه که حالا به چه کسی رأی داده بشه، اونو دیگه انتخاب اصلح، یعنی معمولا اینه این که از فیلتر شاید نگهبان رد شدن، دیگه معمولا اینا صلاحیت رو دارن، ما تو یکسان نیست صلاحیتشون، ضعیف داریم، متوسط داریم، قوی هم داریم، تا یا خودتون بررسی کنید. رهبر انقلاب یه چیزی هم گفتن، آقا مسکدشون هم یادش اومده است که در انتخاب اسلحه به نظر شما رهبر معظم انقلاب کدام است؟ چش حالا ما هم نداریم صحبت میکنیم. ما دیگه بحث اصلح و صالح رو که دارم عرض میکنم، رهبر معظم یه نکته دیگه هم فرمودن و اون این است که اگر اشخاصی رو نمیشناسید فهمدن ببینید چه کسانی از اینا حمایت میکنن، از این طریق هم میتونید اعتماد بکنید. و نسبت به خودشون هم فرمودن من گاهی همینطوره، مثلا تهران 30 نفر رو میخوان رای بدن، فرمودن من گاهی بعضی اینا رو نمیشناسم، بعضیشون رو میشناسم بعضی هم نه. و گفتن من نگاه میکنم ببینم اون گروه هایی که اعتماد کردن و اینا رو معرفی کردن اونا کیا هستن، اعتماد به اونا میکنم. تو این رای دادن گاهی میتوانید از اصلح به صالح تنزل بکنید به خاطر مقبولیت اجتماعی. دقت کنید، مثلا یکی خوبه یکی خوبتره، اما اون خوبتره رو میدونی رأی نمیاره، نمیشناسدش کسی جامعه، حالا چه فایده ای شما رأی بدید یه دونه رأی که او رو مجلس نمیفرستیدش که، اما نفر دیگری رو اگه بهش رأی بدید اونم خوبه، خوبیش این مقدار کمتره اما مقبولیت داره، ضرر هم نداره، خیلی خوب چه اشکال داره، و به اونم میتونید رأی بدید. صالح رو رأی بدید که مقبولیت داره، اما ناصالح رو نه به هیچ وجه. اگه احساس میکنید که گفتم معمولا نیستا، اما اگه حالا احساس شما اینه که فلانی ناصالح، نه دیگه اون رو رأی ندید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.